خب سلام، سلام مجدد خدمت حضار محترم و عذرخواهی از تأخیر و تعللی که وجود داره، یه مقدار نت اینجا ضعیفه. صدای منو که دارید؟ یکی به من، یکی از بزرگواران یه بازخورد بده. بله، هر از سنگاه یه بازخوردی به من بدید که بدونم دارم شنیده میشم که بتونم مستمر انشالله. خب انشالله که خدا توفیق داده باشه تو روزهای سخت تونسته باشیم به بهترین نفع شرایط موجود رو مدیریت کنیم به نفع خودمون و همه این کسانی که باشون در ارتباط هستیم، هم به عنوان یه فرد و هم به عنوان حالا بسیاری از کسانی که توی این جمع حضور دارن، خدمت حرفه‌ای سلامت روان ارائه میکنن، مشاور هستن، روانشناسایی هستن که دارن کمک میکنن، میخوان کمک کنن که مخاطبینشون، احاد جامعه، افرادی که بهشون میکنن یا نه به شکل ما باهاشون در ارتباط قرار میگیریم و براشون برنامه هایی رو تهیه میکنیم، بتونن بهتر با شرایط سخت موجود مواجه بشن، کارآمد باشن و موثرتر عمل کنن به نفع خودشون، اونها هم یعنی مخاطبین ما، و به نفع دیگر. عنوان این برنامه است ارائه خدمات مشاوره در شرایط بحران، علی خصوص بحران جنگ. خب من سعی میکنم کوتاه مختصر، نه به تفصیل، رؤوس یه همچین خدماتی رو ارائه بدم و بعد انشالله اگر صلاح دیدین بخشی از وقت رو بذاریم برای پرسش و پاسخ تا بهتر متوجه بشه کلام متکلم به منحصر به گفتگوی من نباشه و تعاملی باشه. اول شروع میکنم با مفهوم بحران. به نظر میرسه که من میخوام ببینم هر کس تو ذهن خودش چه تعریفی از بحران داره. لزومی نداره که اونو بلند بلند الان با هم به اشتراک بذاریم، بیشتر برای فعال شدن ساز شناختیه. بحران یعنی چی؟ خب در مورد بحران تعاریف آکادمیک زیادی ارائه شده. اونی که من اینجا مختصر مفید خدمتتون به عنوان مضمون محتوا میگم، بحران هر شرایطی، هر موقعیتی ناگهانی پیش بینی نشده ایه که وقتی وقوع پیدا میکنه ساختارای پاسخ ما کفایت کافی برای پاسخ مناسب به اونو نداره. خزانه رفتاری ما، خزانه امکانات محیطی ما، شرایطی و تجاربی که تا به حال کسب کردیم برای مواجه شدن با اون شرایط کافی نیست. بحران ها حاوی به هم ریختگی کلی شرایطن، چه تو محیط چه تو ذهنی که در حین بحران قرار داره و داره بحران رو تو ذهنش تجربه میکنه. از این منظر وقتی که همه امکانات مقدورات محیطی در اثر یه اتفاقی مثل زلزله، مثل آتش سوزی های وسیع، مثل سیل، مثل طوفان ها و سونامی و شرایط دیگه محیط طبیعی یا انفجار ها، چه دستاز چه طبیعی، یا بحران های شدید اجتماعی، گاهی اوقات شرایط شدید اجتماعی که میشه به اون گفت بحران، یعنی به هر علتی همه ساختارهای موجود که پیش بینی کننده رفتار آحاد اجتماع بوده به هم ریخته. اون میتونه یه بحران سیاسی باشه، میتونه یه بحران اجتماعی برآمده از شرایط محیطی سخت مثل همون زلزله و آتش فشان و نمیدونم از این دست باشه، طوفان باشه. اینا شرایطی هستن که میتونن ذهنیت فرد درگیر در بحران رو نیست به شدت به هم بریزن، یعنی حالا محیط به هم ریخته به هر دلیل، ولی اون تجربه‌گر حاضر در صحنه است که در اصل بحران رو تجربه میکنه تو ذهن خودش. نسبتی که به اون پدیده فرد برقرار میکنه و نحوه مواجه شدن، پردازش اون شرایط جدید، معنا دادن به اون شرایط جدید، و این تفسیر که تا چه حد من میتونم دوباره به موقعیت ثبات برگردم تعیین کننده پاسخ فرد میشه به اون شرایط و تعیین کننده ادراک پندار فرد از شرایط میشه که اونو بحران تو ذهنش میسازه. امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم که بحران یه تجربه ذهنیه. بله حتما بیشتر موقع مؤلفه های بیرونی داره، همون که گفتم مثل زلزله و سلسله و نمیدونم زلزله و خرابی و. اما این فردی که تو اون شرایط قرار میگیره میتونه درگیر تجربه بحران بشه و بحران تجربه کنه، بگه وای چه بحرانی، و میتونه نشه. یا افرادی که همه بحرانی رو دارن تجربه میکنن میتونن درجات متفاوتی از اون چرا که بهش میگن بحران تجربه کنن. در واقع یه اصل ثابت اینه، حتی افرادی که مشترکاً در یه موقعیت بحرانی وجود دارن و همشون میگن ما درگیر بحرانیم، شدت کیفیت مشابهی از بحران تجربه نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این به شدت وابسته به تفسیری که فرد از قابلیت‌های خودش، مقدورات محیط و ظرفیت خودش برای پاسخ درست به اون داره. خب به این ترتیب این بخشی از تأکیدم، حال دقیقا برای ماها که اغلبمون روانشناس، دانش روانشناسی پایه داریم و اونو میخواییم در خدمات مشاوره به کار ببریم، اینه که بدونیم بحرانی تجربه در مورد انسان یه تجربه عمیقا ذهنیه، حتی وقتی که ما به ازای بیرونی وجود داره، و نحوه واکنش ما در بحران به بحران متأثر از پندار و پنداشتیه که از اونچه که داره اتفاق میفته داریم و پندار و پنداشتی که از قابلیت و ظرفیت خودمون برای مواجه شدن با اون داریم. این دوتا وجه، اونچه که از بحران مطرح میشه، دوتا از مؤلفه های بسیار بسیار مهم کار ما به عنوان مشاور در شرایط بحرانی با افراد بحران زده است. حالا مؤلفه های دیگه هم داره به تعدیل شدی ولی من روی این دو بودش خیلی تأکید میکنم، چون بعدن ابزار کار ما رو و بستر کار ما رو و فضای کار ما رو برای کمک رسانی به افراد فراهم میکنم. از کردم خدمتتون که بحران موقعیت هایی هن که تو اون مؤلفه های ساختاری و محتوایی موجود دو محیط کاملا به هم ریخته. مثلا تو شرایط زلزله های سخت ساختارهای فیزیکی به هم میریزه، راه ها مشکل دار میشن، ارتباطات ابزارهای ارتباطی، تلفن نمیدونم، حتی الان دیگه مثلا ابزارهای غیر حضوری و غیر سیمی، حالا مثل همین گوشی تلفن ما، اگر که مرکزاشون آسیب دیده باشه اینا ممکنه مشکل دار بشه. یه همچین شرایطی، من مثال رو از یه زلزله شروع میکنم، اول شوکی که به فرد وارد میکنه همون شوک فیزیکیشه که ممکنه ساختمون ها ریخته باشن، ممکنه نریختن، ولی فرد ترسیده از ریزش ساختمون به گوشه پناه برده و حتی وقتی زنده آمده، انشالله که آمده بیرون، متأثر از اون ترس شوک اولیهشه و اغلب اگرچه خودشون هم سالم باقی مونده باشن یا کمتر آسیب دیده باشن به جوری که میتونن کارکرد داشته باشن، مواجه با صحنه های سخت و دشواری هن. که تو اون افراد زیادی یا آسیب دیدن یا زیر آوار موندن یا صحنه های وخیمی ممکنه مثل از دست رفتن جان و افراد جلو چششون، قطع عضو و قطع اندام، صحنه حتی آتش سوزی هایی که توی موقعیت های زلزله ایجاد میشه. و یکی از شوک‌آورترینش تقاضا و تمنای کمکیه که افراد درگیر زیر آوار میکنن و ممکنه فرد نتونه به همشون همزمان پاسخ بده یا حتی به یکیشون درست پاسخ بده. همه اینا تو ذهنمون تصور کنیم، بعضی همون هم ممکنه تو این شرایط بودیم، تجربهش رو داشتیم، ایران کشور زلزله‌خیزیه و بعضی از ما ممکنه حتی تو عرصه های کمک به زلزله‌زده‌ها حضور داشتیم یا خودمون درگیرش بودیم و تو آوار بودیم یا اقوام و خانواده. همه اینا ذهنیت فرد درگیر رو تو ذهن خودتون شبیه سازی کنین چجور میکنه؟ چیزی سر جاش نیست. این افراد نه دقیقا تو اون لحظه های ابتدایی و اولیه میتونن ارزیابی داشته باشن از دقیقا چه اتفاقی افتاده و از اون آزاردهنده تر تصوری داشته باشن از اینکه چه باید بکنن و باز از این آزاردهنده تر اینکه چه خواهد شد. آیا زلزله بعدی اتفاق میفته؟ آیا افرادی که من میشناسم به اندازه کافی موقعیت نجات خودشون تو مرحله بعدی دارن؟ اصلا از کسانی که میشناسم چند تاشون الان سالمن، چند تاشون فعالن، چند تاشون زنده موندن، چند تاشون مجروح نیازمند کمکن؟ ببینید همه اینا بلافاصله چند دقیقه بعد از اینکه فرد زلزله تجربه میکنه تو ذهن خودش فعال میشه. حالا که دیده خودش سالمه نه یا نسبتاً سالمه، کارکرد داره یا نسبتاً کارکرد داره، حالا درگیر اینه که اونایی که میشناسه، عزیزانش، آشنایانش، حتی اگر هیچ کس رو تو اون شهر نداشته باشه، هم نوعانش چه شرایطی رو دارن. و چون دقیق نمیدونه چه اتفاقی افتاده، هنوز نمیتونه درست اطلاعات رو جمع کنه و پردازش کنه، حتی اطلاعات کافی وجود نداره، گنگی هم به داستان اضافه میشه. یه جور ابهام، یه جور عدم شفافیت، یه جور انگار که آدم توی مه خیلی غلیظی، توی منطقه خیلی ناهمواری مونده، حتی نمیدونه گام بعدی شد برداره یا بر نداره. این هم به داستان آسیب اضافه میشه. پس خود به هم ریختگی شرایط و ذهنیتی که حالا درست نمیتونه داده ها رو بگیره، داده ها یا وجود ندارن، اونا هم که وجود دارن مخشوشن، و در این حال نمیتونه درست اینا رو پردازش کنه تا بتونه موقعیت خودش رو درست شناسایی کنه و موقعیت ایدئال لحظه بعد، لحظات بعد، ساعات بعد، روز بعد رو پیش بینی کنه. به این ترتیب یه مؤلفه دیگه حاضر در تو مولا علاوه بر گنگی و همریختگی و گنگی، به همریختگی قابلیت، مقدورات و سامانه های فرد برای پیشبینی موقعیت که حالا چه خواهد شد، من چه کنم. ببینید به تعبیری امنیت یعنی نتهدید، یا اگر تهدید وجود داره این ایده که میتونم اون تهدید رو حذف کنم یا مدیریت و کنترلش کنم تا آسیب نبینم. اینا احساس امنیت میده. در شرایطی که ما بهش میگیم بحران، این ظرفیت و قابلیت ذهن ما هم به شدت متاثر میشه و برای مدتی به هم میریزه. اینی که من حالا که هستم و سالمم، نسبتاً سالمم و دارم کمک میکنم، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، پنج ساعت بعد، ده ساعت بعد، فردا در چه شرایطی خواهم بود و اونجا چه کار خواهم کرد و شرایط ایمنی برای من تا چه حدیه، از چه مسیرهایی میتونم امنیتمو بیشتر تامین کنم، چه چیزهایی ضرر رو برام بیشتر در پی داره، پاسخه واضحه نسبتاً کارآمدی معمولاً تو شرایط بحران، یعنی تو شرایط بحران که همیشه معمولاً در شرایط شبیه بحران وجود نداره. خب این خودش باز بخشی از اون التهاب به هم ریختگی رو ایجاد میکنه که ما داریم میریم به طرفش. من به جای عرصه جنگ فعلاً از یه صحنه‌ای که باز هممون تو ایران به دلیل شرایط جغرافیاییش، ژئوتکنیکیش ما درگیرش هستیم، یعنی زلزله دارم استفاده میکنم، تکتونیکیش منظورم، ژئوتکتونیک. خب پس یه مؤلفه دیگرش، یکی گنگی بود و یکی ابهام یا ناتوانی در پیش بینی، اینی که تا چه حد میتونه شرایط دشوار رو ازش جان سالم ببره و همینطور بعد از اون پیامداش رو مدیریت کنه به نفع کاهش آسیب، افزایش ایمنی. خب یه مؤلفه دیگه، یه ویژگی دیگه تو شرایط بحران، خب اینه که داده ها مخشوشن، از هر طرف هر داده نابالغ، ناپخته یا غیر واقع بینانه یا حتی واقع بینانه میاد که فرد ابزار کافی، مقدورات کافی برای ارزیابی صحت و سقم اونا رو نداره تو شرایطی که هنوز بحران فعاله. نمیدونه چه جور از بین این داده ها استفاده کنه به نفع تصمیم گیری درست. پس داده ها هم به شدت مخشوشن. و مسئله دیگه، ویژگی دیگه، حالا من این چند تا رو بگم برای گام بعدی، اینه که عرض کردم، این رو روش دوباره تاکید میکنم، فرد تجربه پیشینی شبیه این رو نداره که بتونه با استفاده از اون این شرایط رو بفهمه و مدیریت کنه. اینم خیلی مهمه، یعنی شرایط به شدت از وجه منفیش بدیعن، نوعن. تجربه قبلی فرد کفایت مواجهه با شرایط جدید رو نداره. خب در شرایطی مثل زلزله، اگرچه همه چیز به شدت به هم میریزه، ولی اغلب افراد پس ذهنشون اینه که چند ده کیلومتر اونورتر شرایط عادیه و میتونه کمک بهشون برسه یا اینا میتونن به اونجا منتقل بشن. اغلب ممکنه تو ذهنشون این فعاله که خب شهر بغلی و روستای بغلی انشالله به این شدت نیست. اینا ظرفیتای امید بهشون میده، ولی هنوز امیدواری نیست ظرفیتاش. اون چی که ما بهش میگیم به هم ریختگی همه چیز که مشخصه تعیین کننده موقعیتای بحرانی از سایر موقعیتاست، اینو تو ذهنتون شبیه سازیش کنید برای موقعیت، حالا از زلزله بریم توی یه آتش سوزی مهیب توی یه ساختمان. همین رو شبیه سازی کنیم برای انطباق این با یه موقعیت دیگه، مثل البته 3-4 سال درگیرش بودیم و 3-4 سال 2-3 ساله که ازش داریم فاصله میگیریم خدا رو شکر، شرایطی مثل اپیدمی و پاندمی های بزرگ جمعی که کشنده هستن. یادتونه اغلبتون دیگه شاید درگیر هم بودید برای کمک رسانی، ولی هممون درگیر بودیم برای تأمین بقا خودمون که توی کرونا چجوری به خصوص روزا و هفته های اول ساختارای درک موقعیت تو افراد حتی متخصصین به هم ریخته بود و ما مردمی هم که باید از اطلاعات اونا برای تصمیم گیری و مدیریت استفاده میکردیم، لااقل توی روزای اول، من یادم تو هفته اول چنان اطلاعات از هر طرف هجمه کرده بود و اغلبش هم همدیگر نقض میکرد که مونده بودیم بالاخره همین دستمون رو با آب صابون بشوریم کافیه یا حتما باید یه کیلو الکل بشوریم. مونده بودیم که آیا این ویروس کرونا از راه دور منتقل میشه یا نه کافیه که ماسکی داشته باشیم و 3 متر فاصله داشته باشیم. مونده بودیم که آیا حتما این کشنده است، همین که کسی اولین تبش رو کرد دیگه باید مراسم کفن دستش رو برنامه‌ریزی کنه، یا اینکه این من یادم میاد درست که تو اون حداقل یه هفته اول شایعات چنان بالا بود که اصلا حرکت کردن، تصمیم گرفتن و از خود حفاظت کردن هم به شدت مختل شده. حالا این که منشأش رو یکی میگفت اونا ساختن، یکی میگفت اونا ساختن، یکی میگفت اندی پخش شده، یکی میگفت صحوی پخش شده، اینا جز ماجرا بود، اما اونی که بیشترین آسیب رو داشت تولید میکرد نبود درک بود از اینکه چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی میخواد بیفته. ویژگی مهم اون داستان باز همین به هم ریختگی بود، به هم ریختگی در سامانه‌های ذهنی ما در مورد ویروس و مکانیزم انتقال ویروس و فرایندهای کمک به فرد مبتلا و احتمال ابتلا و روش درمان و احتمال پیشاگهی اقدامات درمان. خب برای خیلیاتون یادتونه که چقدر صحنه تجربه طرح و کدر بود و چقدر آزاردهنده بود. ما حتی یه پاسخ سوال ساده نسبت به همدیگر رو اگه میپرسیدین فکر میکنی چی میخوای بشی رو با طنز، با تلخی و تردید، گاهی اوقات هم طنزهای تلخ میدادی. با این زمینه سازی من میخوام به تدریج وارد اون عرصه کار خودمون بشیم و موضوع اصلی این برنامه، مشاوره در بحران جنگ. خب بحران جنگ مختصات اصلیش چیه؟ جنگ وقتی بحرانه یعنی چی؟ ما جنگایی داریم که دیگه از بحران خارج شده، ولی وقتی جنگ بحرانه یعنی چه جور جنگ؟ و بحران چجوری ممکنه بحران جنگ روی افراد درگیر در جنگ تأثیر بذاره؟ از دو منظر، افراد درگیر در جنگ همه ما و اون بخش خاصشون که قراره به اینا کمک کنن، از منظر برای بحث ما روانشناختیش، خدمات سلامت روان، حمایت روانشناختی و مداخله هایی برای کاهش درد و رنج روان و افزایش کارآمدی روانشناختی افراد برای مدیریت حال خودشون و اطرافیانشون به گونه ای که بیشترین کارآمدی رو داشته باشن و کمترین آسیب پذیر. خب ما الان روزهای یه دیگه، امروز فکر میکنم شنبه است و هفتمین روز حضور در روزهای جنگ جدیدی که باز هم به ما تحمیل شد. فکر میکنم جمعه پیش بود که با اون دهان ارشد نظامی و همینطور بمباران پدافند کشور و همینطور بمباران برخی از مناطق و اون ابزارهای تبلیغاتیشون و دار و دورشون، ما یهو مواجه شدیم با یه اقدام از نظر عام مردم غیر منتظر. من نمیدونم حالا ساختارهای دفاعی تا چه حد منتظر بودن از چند ساعت قبل، ولی ما منتظر بودیم، ولی نه اون روز و اون ساعت و اونجوری. خب اطلاعاتی که می اومد یادتون باشه چجوری بود؟ بخشش مستقیم تجربه کرده بودن و غیر مستقیم افراد با گوشی مخابره می کرد، به هم دیگه اطلاع می دادیم، اینجا زده شد، اونجا اونجور شد، خبر دارم اینجور شد، خبر دارم اونجور شد، که بخشی از این اخبار واقع بینانه بود، بخشی از این اخبار با حسن نیت و بدون غرض واقع بینانه نبود، بخشش خیلی بدبینانه بود افراد تولید میکردن و بخشش نه اینقدر بدبینانه و حتی شاید خوشبینانه. همه اینا از طرق مختلف به وسیله مردم درگیر تو صحنه تولید شد و 99.9% هم غرض نداشتن. مغرضین هم که خب کار خودشون رو شروع کرده بودن، اونا هم عوامل جنگ روانی دشمن بودن که وارد عرصه میشن، شایعه میسازن، تخریب و بالا میبرن، تدافع رو پایین میارن، اثر بخشی تدافع رو پایین میارن و اقدامات از این نظر میکنن. من یادم همون روز اول صبحش به گوشی یکی از نزدیکان من تماس گرفته میشد، میگفتش که ما از روش نوشته بود عمان، بعد میگفتش که ما خیرخواه شماییم، پاشین برین نون بخرین، آب بخرین، همه چیزو ذخیره کنیم چون ظرف یک هفته دیگه چیزی باقی نمیمون. اونو که قطع میکرد، مسدود میکرد، باز با یه شماره دیگه تماس گرفته میشد، بعد از کویت تماس گرفته میشد، بعد از فکر میکنم قطر هم بود، حالا لاقل اون چند ساعته، از داخل کشور یه همید پیامایی میومد و هدفش اون مخربین این بود که چکار کنن؟ ذهنیت فرد رو، افراد رو نسبت به اتفاقی که داره میفته مخشوش کنن تا وجه مثبت نگری رو تخریب به نفع منفی نگری. پس یه بخشی از اطلاعات گنگی رو خود ماها تولید میکردیم، قصد و غرضی هم نداشتیم با اطلاعاتی که تولید میکردیم، حتی اگر واقعی بود واقع بینانه نبود چون از همه چیز خبر نداشتیم، اما اونو منتقل میکردیم شاید به قصد اینکه تنش خودمون رو کم کنیم، حتی به هم کمک کنیم. یه بخشش محصول تلاش دشمن بود، عوامل نفوذی و خائنا، و یه بخشی از اطلاعات هم که دست ما میرسید از طریق رسانه‌های جمعی رسمی کشور، خب این دفعه جز معدود مواردی بود که صریح و شفاف من میدیدم برخورد میشه، فلانجا خورده شد، اونجا خورده شد، این عزیزان شهید شدن، این عزیزان، بدون اینکه اطلاعات رو از افراد به شکل افراطی به اصطلاح پنهان کنه. خب این ستا رو بذاریم کنار هم، من دارم میرم به طرف مشاوره در بحران از منظر روانشناسی زمینش. این ستا رو بذاریم کنار هم فعلا از وجه اطلاعاتی که تو صحنه در جریان. هر ستای اینا میتونست اگر که رسانه ما هم با اون کفایت برخورد میکرد اضافه میشد به گنگی و ابهام و ترس، میتونست رفتار اجتماعی و ترسیدگی رو بالا، رفتار ترسیده اجتماعی رو بالا ببره، تحریف‌های شناختی رو بالا ببره و یه جور فروریزش احساسی رو توی آحاد مردم تولید کنه. به تدریج مردم دیدن گویا اطلاعاتی که داره به دستشون میرسه از رسانه‌ها خیلی تلخه، انگار واقعیه، و یواش یواش به سمت اون سوگیری شد در سطح اطلاع رسانی که داره چه اتفاقی میفته. دیگه مردم تلویزیون رو گوش میدادن و اونو حتی من یادمه و هنوز هم شاید تا حد اینجوریه به وسیله گوشیشون و اخبار منتقل میکردن. چرا؟ چون میدیدن را کپوس کرده داره میگه که ارشدترین مقامات نظامی هدف قرار گرفتن، ترور شدن، همشون هم ترور شده بودن با موشکای کوتاه برد موقعیتی تاکتیکی، همین دم دستی خونه ها و پنجره های خونه هاشون رو زده بودن یا با پهباد و اینا از همون موقعیت های. و اخبار تکمیلی می اومد که اینا جانشین پیدا کردن، اخبار تکمیلی می اومد که مردم دارن، نیروهای نظامی دارن انسجام می گیرن. اخبار ما یواش یواش به سمت باور اطلاعاتی که داشت از رسانه های ملی می اومد می رفتیم و ارجح در تفسیر موقعیت اون قرار دادیم تا اخبار فیک و تلخی که ممکن بود رسانه های دشمن بدن یا وابسته بودشون. خب من تحلیل سیاسی اقتصادی نظامی نمی کنم، دارم زمینه می شینم برای اینکه ما به اون روانشناس توی اگه حتی تو مطبمون نشستیم، تو دفتر کارمون نشستیم ارائه بدیم، با چی در ارتباطیم توی مشاوره جن. افرادی که تو این فضا ارتزاق و تغذیه شناختی شدن، اطلاعاتی شدن، دیتا گرفتن از موقعیت، از اون سه محور اصلی معمولا، حالا خواست موقعیت های دیگه هم هست من دیگه اینجا باز میکنم، و اونو میخوان تفسیرش کنن، پردازشش کنن تا یه معنا بسازن، بعد با استفاده از اون معنا رفتار سازگارانه خودشونو بروز بدن. هر جا که وزن اطلاعات تحریف شده، داده های غلط و ابزار رسانه‌ای آسیبدار و فاسد غلبه کرده باشه، فقط تجربه ذهنی مقشوش و آسیب دیده‌ای داره از اون چی که داره اتفاق میافته، معمولاً به طرف فاجعه پنداری و فاجعه سازی و معمولاً از منظر کاری از دستم بر نمیاد. هدف رسانه های جنگ روانی دشمن الغای این دوتا هست، اوضاعتون خیلی خرابه و کاری هم دستتون بر نمیاد. خب افرادی که در اتاق من و شما رو باز میکنن، میان پلومون به عنوان مراجع، یا ما میریم پلومونا تو موقعیت های عمومی برای آموزش، در معرض این دست از حجمه هست. پس اطلاعاتی رو دارن تو ذهنشون هم میکنن که خیلی هاش ممکنه که درست نباشه، واقع بینانه نباشه، و وقتی به وسیله پروسسورشون، پردازشگرشون وارد پردازش بشه، تأثیر بذاره روی خروجی پردازش و فرد رو از موقعیت واقعی عینی دور کنه، یه واقعیت فیک غلط تو ذهنش میسازه که با واقعیت بیرون و با واقع مداری در تناقض و تعارض. هدف اون اطلاعات هم اینه که فرد رو، تک تک آحاد یه ملت رو نگران و مضطرب و گنگ کنه و نتونه پیش بینی کنه که بالاخره چه اتفاقی میفته، یا اگر پیش بینی کرد، پیش بینیش این باشه که این اتفاق خیلی بد و ناگواره. خب و پس مشترکش اینه که شرایط از کنترل مادر میره و نون و آب و نمیدونم مایحتاج عمومی روزمره و نیازهای بزن و بچه و فرزند و پدر و مادر دیگه تأمین نمیشه. دو یا بعدی و ما در شرایطی میفتیم که نمیتونیم شرایط رو خوب مدیریت کنیم و ممکنه که همه چیز آوار بشه به سرمون و مثلا ساختارهای انسجام دهنده از کنترل خارج بشن و ما دیگه چیزی برای و و و نداشتیم. اون هدف جنگ روانی. گفتم جنگ روانی و تأثیر روانی رو از هم تفکیک کنیم. یه موقع هم تجربه روانی خود افرادم با بدبستان اطلاعاتی که میکنن، چون اتفاقا ناگوار و تلخز بیسش و اساس این شرایط هم گنگی موقعیته، خود افراد هم ممکن اطلاعات نادرست تولید میکنن بدون هیچ قصد و غرض منفی، اونو مراوده میکنن که میاد به داستان اضافه. ساختار تبلیغات جنگ و حمایت مردم باید کار خودشون رو بکنن، اما تو دفتر من و شما چه اتفاقی میفته و باید بیفته؟ فردی که بحران زده باشه یا ما به موقعیت بحران زده او باشه، همیشه ما تو دفتر کارو نشستیم، ما میریم برای کمکشون. وزن ذهنی ما، آمایه ذهنی ما، اون ادراک و پیش زمینه‌ای که با خودمون اونجا میبریم چه مختصاتی داشته باشه به نفع اوه؟ اولش این که همین درک در حد مختصر مفیدی که داریم با زنیم از موقعیت بحرانی و به خصوص موقعیت بحرانی مثل جنگ داشته باشیم. از ویژگی هاش که عرض کردم خدمتتون، هم ریخته در همه ساختارها، خود داده های مخشوش، گنگی درک ادراکی موقعیت، ابهام و ناتوانی یا کمتوانی در پیشبینی موقعیت، خب و اینکه تجربه قبلی افراد شرایط فعلی نمیخونه و نمیتونن از خودشون برای حل مسائل فعلی استفاده کنن، یکی افراد سخت میکنه و ارتباط اینا با همتر میتونن اثر هم افزای منفی داشته باشه و شرایط برای همگی سخت. از جمله نهفته موقعیت‌های بحرانی افزایش خطر آسیب، مشخصا مرگی که ترسناک‌ترینشه برای اغلب افراد. آسیب‌های جسمی هم زخمی شدن، خدای نکرده معلولیت‌ها که اینا ترس زیادی تولید می‌کنه. پس از ویژگی‌های روانشناختی موقعیت در بحران حالا می‌رسیم به ویژگی‌های روانشناختی ترس بالا از که یا در اثر مشاهده آسیب دیده هاست یا در اثر به اصطلاح تصویرسازی و پیشبینی آسیبه که اونم بر اساس مشاهده آسیب دیده هاست. معمولا تو صحنه های بحران آسیبا بد ریخت و بد قوارن. آسیب های جسمی دوست ندارم حالا تعبیر رو به کار ببرم ولی ناگزیریم اینجا حرف بزنیم، جنازه ها و بدن هایی که جان از دست دادن، قطع عضوا، موج گرفتگی ها، گیج شدگی ها، جراحت های سطحی یا عمقی، قواره و ریخت بد ترکیبی دارن و غرایز صیانت از ذات تو ما اولا خیلی فعال میکنن، دوما صیانت از عزیزان، اینی که ما جان از دست بدیم یا عزیزانمون رو از دست بدیم، سلامت از دست بدیم یا سلامت عزیزانمون رو از دست بدیم. پس یکی از وجوه روانشناختی حاضر در بحرانا خب ترس بالقوه از آسیبه و تجربه فقدان و از دست دادنه، از دست دادن های بزرگ، از دست دادن فقط مال و امکانات نه، از دست دادن سلامت و نهایت جان عزیز، حالا یا خود یا دیگر. این یکی از جوه بسیار بسیار که التهاب و دلخوری بالایی رو هم توی افراد تولید میکنه و جز اون اجتناب ناپذیری های هستیه که همه ما ناگزیر اگر انسانیم تجربهش میکنیم. یکیش
به مرگ نبود بزرگ از دست دادن بزرگ. در حالت زندگی ما معمولا این دلهوره رو معمولا نه ولی اغلب مردم به روششون دور میکنن و میپوشونن. ما با تلاشامون برای فکر کردن به 100 سال بعد خونه بسازیم، باغ درست کنیم، ماشین بریم، سفر بریم، برای از طریق فکر کردن به این که بچه دار بشیم تا بچه هامون باقی بمونن، از طریق کتاب نوشتن، شعر گفتن، ساختمون ساختن، کشور ساختن، اصلا کارهای درست و نیک حتی آنفعه، یا حالا کارهای خودشیفته بسیار شدید مثل مالندوزی افراطی، مثل نمیدونم تو روش هایی که کنایه از ماندگاری ذهن داره، تلاش میکنیم من اغلب این دلهوره بزرگ رو فراموش کنیم که یه روزی هم میرسه که میمیریم نیستیم. اما جنگ و آسیبای جنگ این مکانیزم ها و این پرده ها رو کنار میزنه و فرد رو با احتمال مرگ به شکل عینی مواجه میکنه و دلهوره های خاص خودش رو فعال میکنه. یادتون باشه از منظری که من خدمتون صحبت میکنم این دلهوره ها بیماری نیست. اصلا کتاب قرآن کتاب مرگاگاهیه، دائم ما رو به یاد مرگ و سفر آخرت و تجربه پس از مرگ میندازه و ناپایداری دنیا. پس علاوه بر اینکه آموزه دینه، به یه معنی به اینه که بیماریزا و پاتولوژی خودش نیست وقتی ما به مرگ فکر میکنیم، مگر آنکه در به گونه‌ای بهش فکر کنیم که انگار اون یه فقدان بزرگ، یه همه چیزه به پوچی رسوندن ما، از به معدوم شدن ما فکر میکنیم و نه به اصطلاح هجرت. خب جنگ میتونه این لایه های دفاعی رو برداره که برم داشته و میبینیم که چطور مردم بعضی موقع ها تو این روزا حالا یا از وجه منفی یا وجه مثبت در مورد مرگ حرف میزنن، ترس از مرگ حرف میزنن، احتمال از مرگ حرف میزنن و تجربه احساسی متفاوتی هم دارن. بعضیا خیلی هر وحشت زده و هرسان و بعضیا متفکر و تأمل کننده و برخی هم حالا بین این درجه. یه اتفاق دیگه تو بحران جنگ مثل بقیه بحران ها، من فعلا از بچه بحران جنگش میگم، اینه که فرد درگیر رو متوجه این میکنه که چقدر چیزایی که فکر میکرده ثباته های قابل اتکای زندگیش هستن ناپایدارن. اون ثباته ها رو به هم میریزن بحران ها. چیزایی که ما فکر میکردیم امنیت بهمون میده، اعتبار بهمون میده، قابلیت بهمون میده، بحران ها اونا رو به هم میریزن. اگه به هم نریزن بحران نیستن. و جنگ و تجربه جنگ خطر رو، این ویژگی رو، خطر نمیگم، این ویژگی رو داره. افراد میدونید که شما روانشناس محترم یه چیز رو در مورد انسان به عنوان اصل میدونید که انسان ذهنش، مغزش طراحی شده برای پیشبینی تا اونو از خطرات حفظ کنه به طرف منفعت ببره. مغز بافت سلولیه، ساختارش قابلیت پیشبینی رو داره، ولی اونی که پیشبینی میکنه ذهنه. ذهن کارکرد مغزه در تعاملش با محیط، که به تدریج بچه ها که میان به دنیا ذهنی ندارن، ذهنیت آنچنانی ندارن، به تدریج در اثر تعامل این مغز با محیط و ارتباطات با اشیا و انسانها و تعامل، مغزشون شروع میکنه به بارگیری یک پدیدهی به اسم ذهن. این ذهن حاویه درک ما از دنیا، از خودمون، از دیگرانه، به تدریج هم شکل گرفته که بعضی از این پنداشتا واقع بینانه است، بعضی هاش واقع بینانه نیست. اونایی که واقع بینانه است ما رو کارآمدتر میکنه در حل مسائل روزمره که بهش قرار به نیازمون پاسخ بده، و اونایی که واقع بینانه نیست به نسبت غیر واقعی بودنش اون ذهنیت ما رو از حل این، از شناخت عینی مسئله و حل عینی مسئله دور میکنه. خب این دور شدن تدریجی ما از مختصات عینی محیط خب ما رو ناکارآمدتر میکنه، لااقل تک وجهی میکنه، یه چند وجهی محدود شده میکنه. تو یکی دو تا هیته خوب عمل میکنیم و تو بقیه هیته ها به شدت نارسا میشیم، آدم های الینه شده، از خود بیگانه شده به تدریج. حالا من وجه افراطیش رو میگم که هیته عمومی رایش به نسبت های مختلف آدم ها ممکنه که از واقعیت اونجور که هست دور باشه. نکته اینجا من و شما همکارا میدونیم دیگه، اینم دومی مفروضه ما به عنوان روانشناسه، اونم اینه که ما با دنیا در ارتباط نیستیم، ما با تصویری که از دنیا تو ذهنمون میسازیم در ارتباطیم. در واقع من و شما میدونیم که ذهن ما عکاس نیست، فوتوگرافر نیست، اصطلاحا نقاشه، پینتره، بناه، میسازه، کانستراکت. ذهن ما یه سازه است که به وسیله خود ما در هر لحظه‌ای به شکل فعال از جهان برگرفته، از جهان ساخته میشه. اگر این سازه‌ای که ما داریم میسازیم از موقعیت بیرون از خودمون واقع بینانه باشه، خب ما هم با موثرتر با جهان در ارتباطیم. هرچی از واقعیت به دور باشه، ما هم به همون نسبت از سازگاری دور میشیم. پس با این تأکید که ذهنی، با این که ذهن ما به شکل فعال دنیا رو بیرون رو تو ذهن خودمون، حتی خودمون رو درونمون رو تو ذهن خودمون بازنمایی میکنه و ما با دنیا در ارتباط نیستیم، با تصویری که از دنیا تو ذهن خودمون ساختیم در ارتباطیم، هدف و ابزار ما روانشناسا چی میشه؟ میشه کمک به افراد و این بازسازی از جهان تو ذهنشون رو خودشون بازسازی کنن به گونه مثبت و کارآمد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که من و شما که نشستیم جلوی مراجعمون، حالا تو موقعیت انفرادی تو اتاق کار یا تو موقعیت جمعی، وقتی با چند نفر داریم آموزششون میدیم، داریم راهنماییشون میکنیم، یا توی اون چه که بهش میگیم مداخله های گروهی، گروه پایه، مشاوره گروهی یا براد از دنیا در ارتباطیم، نه با خود کام اینیشون، چون اینیت اونا ذهنیتشونه و اون ذهنیت رو هم کسی بهش دسترسی نداره الا هر خود فرد. این خیلی اصله. من و شما تو مشاوره یه اصلی که برآمده از اصل قبلیه گفتم اینه که هر فردی دنیای خودش رو به شکل فعال داره تو ذهن خودش بازسازی میکنه و فقط خودش که به اون دسترسی داره. من به مشاور، من روان درمانگر، من یه آدم دیگه، من مبلغ، من یاری دهنده ترهیتهی که مربوط به ذهنیت بشه، به روانشناختی فرد بشه، فقط میتونیم به اون کمک کنیم تا خودش ذهنیت خودش رو بازارایی سمت واقعیت حقیقت کنه. هر جا که ما فکر کنیم این منم که دارم او رو کمک میکنم نجاتش میدم، اشتباه کردم. درستش اینه، من به او دارم کمک میکنم تا او خودش به خودش کمک کنه و خودش رو نجات بده. بیش از این هیچ کاری از دست هیچ کسی برای هیچ کسی برنه. و متاسفانه همکاران عزیز من، بزرگوارم بگم که در بسیاری از این موارد این وجه فراموش شده یک کار ما مشاوران شده. ما در بسیاری از موارد رسماً شروع میکنیم تصمیم گرفتن به سمتی وادار، اغلب هم در میان مدت به شدت مخارب، مثل افیون در کوتاه نشینه، وقتی طرف رو از این ور میگیری حوله اون ور، اونم یه باشه، ولی بعد برمیگرد به مسیر مخربه. ما فقط میتونیم به اونا کمک کنیم تا ذهنیت خودشونو بازارایی کنن، خطاهاشونو بشنن، باورهای غلطشونو بدونن، احساسای آزاردهنده رو بشناسن، افکار و شناختای زیربنای اون احساسات رو بشناسن، اون افکار و باورها و فرایندهای شناختی ناکارآمد رو تغییر بدن، اون احساسشون تغییر کنه و اونا رو هم عمل خودشون باید انجام بدن. خب این اجتناب ناپذیری کار ماست، یه روانشناس بیرون مراجعش نشسته و نمیتونه به جای اون به ذهنیت اون دسترسی داشته باشه، میتونه به اون کمک کنه تا او ذهنیتش رو در ارتباط با مشاورش ببینه و متوجه بشه که ذهنیتش در ارتباط با مشاورش فعال شده، بالا آمده، رو شده، استفراغ شده تو رابطه خودش با مشاورش، اون وسط ریخته، کجاهاش غلطه و اون وقت خودش فعالانه برای اصلاح اون ذهنیت غلطش اقدام کنه. وقتی ذهنیت رو شروع به ویراستاری کرد، اون وقت احساسای ملایم، کارآمد، سالم، حتی اگه تلخ باشه اون حس ولی واقعی و سالمه، بارگذاری میشه، بالا میاد و فرد کفایت بهتری در مواجهه با خودش و دنیا پیدا. یکی از ارکان اصلی مشاوره در بحران هم همینه که ما باید یادمون باشه بدونیم ما به جای اونا نمیتونیم تجربه کنیم. ما میتونیم به او کمک کنیم وقتی او با ما در ارتباط قرار گرفته، بهش کمک کنیم تا خودش رو تو ارتباط با ما ببینه، افکارش، باوراش، شناختاش، فرایندهای تحرزش اطلاعاتش، معانی رایجی توی اصلی معنای قایی، معنای کلی، معنای واسطه‌ای و معنای آنی، این چهار سطح از معنای خودش رو هم ببینه و بازبینی کنه. هر جا که اونا واقع بینانه نیست، اونا رو ویراستاری کنه و با این ویراستاری تجربه احساسی کارآمد پیدا کنه. هر جا ما اینو گم بکنیم، فکر میکنیم داریم تند عمل میکنیم و جلو میزنیم و به اون زود کمک میکنیم، ولی تفلکی در آنها رو داریم بهشون مدیون میشیم، چون در تخریبشون بهشون داریم کمک موثرتر. شما به هیچ وجه نمیتونی ذهنیت منو نسبت به چیزی تغییر بدی اگه کمکم نکرده باشی که خودم اون ذهنیت خطا رو بشناسم، علت غلط بودنش رو بفهمم و بعد خودم اون شناخت، اون باور، اون طرحواره، اون فکر، اون ایده غلط رو بازبینی کنم، بازآرایی کنم، تصحیحش کنم و مؤثر وایسم تا به عمل درش بیاد. جور دیگه به من نمیتونی کنم. خب پس در فرایند کمک به افرادی که در بحران جنگن، ما باید به اونا کمک کنیم تا ذهنیت خودشون رو بررسی کنن، ببینن چجوری اون ذهنیت از واقعیت به دوره یا با واقعیت نزدیکه، و اگر از واقعیت دوره متمایل بشن یا یاد بگیرن که اونو اصلاح کنن. اینجوری به طرف کاهش بحران زدگی فرد درگیر در بحران میریم. خب اونطور این یه خود زمان بره، شاید نیاز به 7 8 10 ساعت کار داره با فاصله های زمانی. ممکنه شما الان بگید پس آدمی که به شدت درگیر بحران و به شدت درگیر روابط ناسازگار موقعی آنی در محیطشی، ببینید اونجاها ما باید به اون آدم احساس امنیت این کمک کنیم در شکل بگیره. اون ممکنه که از طریق ثبات و آرامش و وقار خودتون باشه و دو با کمک به فرد درگیر آسیبه که یه مقدار بنشینه، حالا نشستن حتما تو جا نمیگم، به موقعیت دوباره خوب توجه کنه، ببینه که مؤلفه های بحران اون شرایط حادش از بین رفته و حالا تو پس از حاده، ببینه که خطر حالا دیگه از همه طرف نیست، بسیاری از جهات خطر نداره، بهش کمک کنیم اون فاجعه سازی رو که تو از شوک بیاد بیرون و فاجعه سازی رو که بلافاصله بعد از بحران ها معمولا ذهن افراد درگیر میشه ازش خلاص بشه. یعنی حد نهایی تخریب همه چیز رو نبینه، فرصت ها رو هم ببینه. همین که افراد شروع کنن فرصت ها رو ببینن، ذهنشون از فاجعه سازی دوری میکنه و فاجعه زدایی آغاز میشه که روی یکی از ارکان مداخله در با. خب داشتم میگفتم تو موقعیت های جنگ ترس های از آسیب دیدگی خیلی فعال میشه که بخشش واقع بینانه و بخشش هم ذهنمون میسازه. گفتیم تجربه فقدان خیلی شایع میشه، عزیزان از دست میرن، امکانات از دست میره یا سلامتی از دست میره و این خیلی ترساننده و نگران کننده است، به خصوص وحشت از تکرارش. اون بخشش که ما مواجه شدیم با از دست رفته ها غم و اندوه و حسرت تولید میکنه. اون بخشش که ما داریم پیش بینی میکنیم ممکنه اتفاق بیفته، باز هم ترس و اضطراب تولید میکنه. خب ما وقتی به فرد درگیر در بحران میرسیم، بحران مثل جنگ، تجربه ترس از دست دادن تو هر دو سمت تو فعاله، یادتون باشه، هم حالا اغلب اونایی که تو عرصه مستقیم درگیرن از دست دادن، خب دارن اندوه و حسرت و غم دارن، تصور میکنن از دست میدن، خب حتما اونایی که غم و اندوه پیشبین توشون فعال میشه، و در این حال ترس از این اتفاق که خب استراب و دلهوره و تجربه های ترسی که اگه شدید باشه فلج کننده است و فردو از حرکت ذهنی یا حرکت عضلانی بازداری میکنه فعال میشه. ما به عنوان مشاور باید اینجا این پدیده رو هم از قبل تو ذهن خودمون بشناسیم، ارزیابی کنیم که اون فرد در چه موقعیتیه یا میتونه قرار بگیره، و بعد اقدام مناسب که حالا مال بعدشه انجام بدیم تا به اون افراد کمک کنیم که به اصطلاح در عمق بحران، شرایط بحران باقی نمونن و به تدریج بتونن به رو بیان و کارآمدتر. یه تجربه دیگه ای که فعال میشه این موقع ها اینه که افراد فکر میکنن که اونجا دنباله اون ارزمه که معناهایی که ثبات تولید میکرد تو بحران از دست میره. ببینید اینجا من خیلی مایلم باید یه خورده با ظرافت صحبت کنم، امیدوارم شما هم کمک کنید که سوء تفاهم سوء تعبیر نشه برای کار. ببینید من همین دیروز بود با یه فردی که بسیار وحشت زده از بمبارون اتفاق افتاده تو هم جوارش بود صحبت میکردم، ایشون میگفتش که پس خدا کجاست؟ ببینید این آدم یه ثباته تو ذهنش داشت، خدا و دعاهایی که مستجاب میشه. دیروز به ذهنش رسیده بود که دعاش مستجاب نمیشه چون در معرض بمبارون در جایی قرار گرفته بود که انتظارش نداشت و خب حالا عزیزی ازش آسیب دیده بود، خوشبختانه شهید نشده بود، حالا از یه منظر خوشبختانه، حداقل ایشون هنوز سالم بود، انشالله هر کدوم که از دنیا بریم شهید از دنیا بریم، به این معنی نه، به اون معنی که سالم بود، اون آدم قرار نبود که جانش رو از دست بده و ایشون دوست نداشت که اون آدم جانش رو از دست بده. خب ببینید ایشون چی از دست داده بود؟ یه ثباته بزرگ، خدایی که دعاشو مستجاب میکنه. ایشون اینجوری فکر میکرد که هرچی از خدا بخواد، چون خیلی داره اطاعت خدا میکنه، اون خیرشه و اون همونجور که اون میخواد اتفاق میفته. میدونیم که این نیست. آیه شریفه میفرماید چه بسا اموری که شما اونا رو دوست دارین ولی اون خیر شما نیست، و چه بسا چیزایی که شما شر میپندارید و اون خیر شماست. در این که خدا خیر ما رو میخواد تردیدی نیست، در این که هرچی ما میخوایم خیره پر از تردیده، و این بزرگ همجوار من دیروز نگاهش این بود که پس خدا حرفش رو پای حرف خودش نیست، تو بحران بود، تو شوک بود حرفایی که می زد. خب شما با این پدیده هم خیلی مواجه میشین. پس به هم ریختگی ثباته ها اون بخشای از ذهن ما هستن که ما میمش خب تا با استفاده از اونا دنیا رو قابل پیش بینی کنیم، با استفاده از اونها بقیه امور رو معنا کنیم. در واقع معنا دهنده های بنیادین، معنا ساز های بنیادین ذهن ما هستن. خب این خیلی مهمه که تو موقعیت های بحرانی مثل جنگ این ثباته ها تهدید میشن به شکل جدی، و این خیلی مهمه که کمک کننده باید یادش باشه که افرادی که باهاشون درگیره برای کمک بهشون، بسیاریشون نه همه در شرایطی هستند که این ثبات‌ها رو از دست موقتی یا موقتی از دست دادن، بتونیم روشهای داشته باشیم برای کمک به اونا که بتونن مجدد بازسازی کنن ثبات‌های پیشبینی کننده پیشبینی پذیری دنیا رو تو ذهنشون و به اصطلاح وقار و پایداری رو. یه چیز دیگه ای که تو موقعیت های بحرانی به هم میریزه یه دیدگاهیه که ما آدم ها داریم، دوست داریم فکر کنیم که امور، البته انشعابی از این مفهوم ثبات هاست، امور 100% همونطور که ما مایلیم اتفاق میفته، مطلق انگاری. این هم توی موقعیت های مثل جنگ از بین میره، تهدید میشه این مطلق انگاری ها، امور احتمال های مطلق دلخوره میده. که من سعی کردم به یک تو مفهوم به هم ریختگی ثباته ها ازش باهاتون حرف بزنم. یادتون باشه تأکیدم این بود که اون ذهنیست، برداشت غلط ما ممکنه، برداشت ناکارآمد ما ممکنه که اون رفتار ثباته رو یا خود ثباته رو درگیر سوء تفاهم کرده باشه و اون وقت ما نتونیم استفاده درست رو ببریم. خب ثبات اصیل و اساسی به اسم پروردگار عالم، خیر مطلق بودنشون و حقیقت محض بودنشون حضرت حق، میتونه بر اساس پردازش غلط و تفسیر اشتباه تهدید بشه تو ذهنمون و وقت وجودمون به لرزه میفته. یکی دیگه از شرایطی که تو موقعیت‌های بحران جنگ به شدت تهدید میشه مسئولیته. ببینید ما ناگزیر همیشه باید انتخاب کنیم. الان من توی موقعیتی بودم 2 ساعت پیش که بحث این بود که یه جمعی از افراد که من باشون در ارتباط بودم پاشن برن اون طرف یا اون طرف شهر. اونا میگفتن که یک گروهشون میگفت میریم این طرف شهر، جنوب شهر تهران. حالا اون گروهی میگفتن که نه بهتر بریم اون یکی سمت شهر تهران، اونه اون یکی اقوامه، چون اونجا احتمال برخورده مواد منفجر. ببینید هر کدوم از اینا داشتن انتخابی میکردن. یه ده ممکنه بگی که همینجا که هستیم میشینیم، اینجا امنه. ما ناگزیر هر لحظه در حال انتخابیم. همین الان هر کدوم از شما بزرگواران یه جایی بالاخره نشستیم دادیم و دراز کشیدید است، یه جایی رو انتخاب کردید نشست، این یه انتخابه. ممکنه که همون جایی که هستیم این نشستین براتون اتفاق خوبی نیفته یا یه دردسری براتون تولید بشه. ممکنه که آب بخوریم نخوریم، ممکنه نون بخوریم نخوریم، ممکنه این اصلا به شکل کلیش این که انتخاب کنیم انتخابی نکنیم. بعضی ها میگن ما هیچ انتخابی نمیکنیم، انتخاب کشکه، انتخاب انسان موجود مختاری نیست، حق انتخاب هم نداره، همش بازیه. همین این ایده رو هر کس داشته باشه انتخابش کرده. انتخاب انتخاب نکردن هم انتخاب. ما ناگزیر همیشه درگیر اجتناب ناپذیر انتخاب. نکته اینجاست. انتخابایی میکنیم که به قصد خیر برامون دردسرای جدی تولید میکنه یا درد خیلی جدی و تا فاجعه حد. ما نامون وقت اینه. ما از روی حسن نیت بر اساس دانشمون بلد بودیم به انتخاب تعمین خیر کردیم، حالا یه اتفاق دیگه افتاده، این با ما دلهوره شدید میده. حالا خیلی از شماها مواجهید با افرادی که میگن این ور بریم یا اون ور، اینجا بشینیم یا اونجا بشینیم، بخریم یا نخریم، اینو بفروشیم یا نفروشیم، آخه جنگ. اینا سطح بالایی از استراب تولید میکنه. بعضی موقع افراد برای فرار از این استراب و دلهوره که اجتناب ناپذیره و اگه کسی داشته باشه بیماری نیست، کاری عجیب غریبی میکنن، به بیخیالی میزنن، به بیپروایی میزنن، به مصرف مواد میرن، به شعار و فحش و ناسزا میرن، به بیتفاوتی محض میرن، هیچی به هیچی نیست، هیچ کاری به هیچ کاری نیست، حالا که من نمیدونم چی میشه پس چه کار کنم، هیچ کاری نمیکنم و و. تو موقعیت‌های بحرانی این ممکنه خودش رو به شکل حالات خیلی افراطی نشون بده، مثل شکایت از اینکه بین نیت و مقصد فاصله چیز رابطه وجود و به دست آمده ها رابطه وجود نداره، شکایت از عدالت خدا، شکایت از انصاف خدا، شکایت از سمیع و بصیر بودن خدا، شکایت از اینا همه. چرا؟ چون او انتخاب کرده، دعایی کرده، خواسته‌ای داشته یا انتخابی هم نکرده و نتیجه رو داره میبینه که دوست نداشته. حالا اونو به اگر اعتقادات مذهبی داشته باشه به خدا، مرجع حیات، به پروردگار، به اون نسبت میده و ویژگی‌های انسانی رو به اون مرجع خود، به اون تصویر از خدا نسبت میده. خب مثل بی‌تفاوتی، ندیدن، نشنیدن، توجه نکردن، بیخیال بودن، اینا صفات انسانی است که آدم ها توی موقعیت ها به خداوند نسبت میدن و میتونه خیلی به هم ریزانه باشه. یه مشاور وقتی در معرض این وجه و جلوه قرار میگیره، اگر خودش دلهوره بگیره، خودش تردیداش فعال بشه، خودش فکر کنه که خودش از قبل آماده با مواجه شدن با این وجه از تردید و به هم ریختگی ذهنیه، به اصطلاح اون آدمی که قرار بهش کمک کنه خودش رو مهیا نکرده باشه، قطعا حالش از اون بدتر میشه و خودش درگیر مکانیزمای فرار جدی تر میشه و مکانیزم فرار به مکانیزم فرار، تحریف به تحریف میتونه شرایط رو هم برای خودش هم برای مشتریهاش مراجعینش سخت‌تر بکنه و ما رو مدیون اونا بکنه. پس یکی از وجوه بسیار رایج در بحران ها در افراد بحران دیده اینه که اونا انتخابای ناگزیر میکنن. بعضی موقع اون انتخابا براشون هزینه های خیلی سنگین تولید میکنه و اینا درگیر یه به هم ریختگی شناختی میشن که یا به اصطلاح شنوندهی وجود نداره یا اگه وجود داره انصاف و عدالت نداره و این کل سامانه سازگاریشون رو میتونه خیلی تهدید کنه. شنونده های محترم، همه این رو شایع این روزا دورور خودمون میبینیم. یه فیدبکی بازخورد یکی به من بده، آیا من دارم با همه حرف میزنم؟ صدام هست؟ اون وقت کسی هست؟
آره.
نه یک دو دقیقه جلو بریم من جمعش کنم، یه مکسی داشته باشیم، بعد مکس کوتاه دو سه دقیقه ای، بعد برمیگردم و بعد یه اصلا میریم تو پرسش پاسخ. من این ارکان فعلی کارمونو بگم عنوانه. ببینید من الان خیلی کتابی با بزرگواران صحبت نمی کنم، من الان خودم و شما رو همکارانی میبینم که درگیر ارائه خدمتیم، دارم انتقال تجربه میکنم، دارم ذهنیت خودم که البته محصول خیلی هزار ساعت کار در ارائه خدمات به آدم هاست، خیلی من بیش از 40,000 ساعت کار مشاوره دارم. خب مشاوره اونی که به خاطرش ثبت شد و چیز گرفتم و حالا قرارداد مالی داشتم و پول گرفتم، در واقع بخش حرفه‌ای کارم اونجا که پروفشن بود و بخشی از اینا با افراد درگیر در بحران بوده. حالا همیشه بحران جنگ نبوده، افرادی از بحران زلزله هم خیلی بود، من حتی تو موقعیت های زلزله سرکشی داشتم، موقعیت بحران های طبیعی دیگه و بحران های اجتماعی و بحران های فردی، خدا قسمت نکنه البته بخشی از حقیقت زندگیه، انشالله که به خیر همیشه قسمتش، اونی که مرگ عزیز، ورشکستگی، تصادفایی که اعضا تا پای مرگ از برده و همه چی رو به هم ریخته. حالا طرف ممکنه که بوده که زنده مونده و پیامداش. بیماری های سخت، ابوالعلاج، بحرانزان. من دارم رؤوس بخش توجه به ذهنیت رو باز میکنم، وگرنه مداخله در بحران از منظر مداخله های روانشناختی مال 2 ساعت وبینار نیست. خب، اما یه شروع خوبیه. انشالله که حالا اونجا هم که من باهاتون تبادل میکنم مدیون وقتی که بهش اختصاص دادید نباشم و به اصطلاح شرمندتون نباشم. حتما یه پاسخ نیم ساعتی برای این میذاریم، چون بخش به نظر من موثرش هم همون. این به هم ریختگی های شناختی معنایی وجه عرصه بگم زمینه اصلی کار ماست به عنوان مشاور مداخله گردن. عرضم این بود، میخواستم چهارمین این قسمت آخر رو با این تموم کنم که مجموعه اینا یعنی بحران علاوه بر به هم ریختگی در محیط، به هم ریختگی عمیق در معناهای فرده. معنا چیه؟ بزرگواران هر کس به خودش پاسخ بده. خب، پاسخهای متعددی داریم، نمیگم اونا غلطن، ولی با این که خدمتون عرض میکنم همسوش کنیم. معنا نسبتیه که ما با پدیده برقرار میکنیم. معنا نسبتی است که ما با پدیده ها برقرار میکنیم. تکرار میکنم، معنا نسبتی است که ما با پدیده ها برقرار میکنیم. الان دست اغلبتون یه خودکار هست. خودکار ابزار نوشتنه. هر کس که خودکار رو میشناسه میدونه اون برای نوشتن. یه بچه 1 ساله و همین خودکاری که دست شماست بدین دستش، اون به اون چی نگاه میکنه؟ میکنه تو دهنش، باش میزنه این ور اون ور، ممکنه که حرکت هایی بکنه، ولی قطعا به عنوان وسیله نوشتن ازش استفاده نمیکنه، چون درکی ازش نداره. معنایی که اون با اون ابزار در دست شما، نسبتی که با اون ابزار در دست شما برقرار میکنه، خودکار ابزار یا مداد یا ابزار نوشتن نیست. یه فردی که تا به حال موبایل ندیده، فرض کنید یه آدم اینجوری بیان داره موبایل نده، گوشیه، اینو وقتی که به این دستش فهم کنید ازش چه نسبتی باش برقرار میکنه، براش بیمعنیه. اگر که تلویزیونشو فعال کرده باشیم اون فکر کنید یه تلویزیون کوچیک. اگر فقط باش گوشی حرف بزنیم اون فکر میکنه اگه بتونه مثلا فرض کن خیلی بدویه که تا حالا ندیده ابزار ارتباطی، مثلا نفهم تو داری باش چی کار میکنی، بگو خود به خود داری حرف میزنی، میخوای سرش کلا بذاری. اگر از توش صدای مادرش رو براش پخش بکنیم که اون ور خطه، اون ور ارتباطه، او جاها میخوره، حتی میترسه، فکر میکنه یه چه میدونم چیزی جن اومده. همین گوشتی که ما انقدر راحت باش در ارتباطیم. خب، کسی که حالا از خودتون بپرسید که به کسی که میگیم خب حاجی، حاج خانم، خانومه، آقای، بعد از مرگت کجایی؟ میگه بعد از مرگم، بعد از مرگی وجود نداره. خب، من نمیگم، من با این آدم ها خیلی حرف زدم، آخر سرش چیز دیگه میگم، ولی حالا در لفظ که میگیم که بعد از مرگی وجود نداره، ما معدوم میشیم. خب، این داره با هستی و زندگی ارتباطی برقرار میکنه، نسبتش با دنیا یه چیزه. کس دیگه ای که میگه من بعد از مرگم باقیم و پاسخگوی رفتار این دنیا من، اون نسبتش با دنیا یه چیز دیگه است. معنایی که او به زندگی میده معنای غایی یه چیزه، معنای غایی، معنایی که نفر اول میده یه چیز دیگه است. بسته به این معنای غایی، نسبتی که ما با همه هستی برقرار میکنیم، اون وقت معناهای کلی تو ذهن ما شکل میگیره که زیر اون معنای غایی هست. مثل یه هرم تصور کن، مثل یه مثلث از بالا پایین، و اگه بهش حج بدید یه هرم. بعد از مرگش باید جواب بده، یا اون دنیاش محصول باریه که از این دنیا فرستاده. معناهای کلی هم متفاوت میشن، عدل و نیکی و خیراندیشی و یاوری و نمیدونم رستگاری و اینا معناهای کلی هم، داستی و درست. تا با اون کسی که فکر میکنه پس از مرگش معدوم میشه، انگار هیچ وقت نبوده، انگار هیچ وقت نبوده. معناهای کلی، معناهای واسطه‌ای رو ریشه میدن. معناهای واسطه کارشون اینه که معناهای غایی و کلی رو به معناهای موقعیتی ما وصل میکنن. یعنی اگر من انسانی باشم که معتقدم اون خدا اون دنیا هم استمرار دارم و باید پاسخگو باشم، معناهای کلیم یکیش میشه خیانت نکن، و معناهای واسطه‌ای میشه امانت دار باش، و معنای موقعیتی میشه خب من نباید به این آدم بگم که خود کارتو بهت بر میگردونم چون نمیخوام بهش برگردونم. بهش میگم محترم این خودکار میدی به من دیگه بهت برنگردونم؟ اگه گفت نه خودکارش رو بهش پس. اینا میشن معنای آیندم دستی. رفتار خاص رو یا موقعیت خاص رو یا عبز شیء خاص رو معنا میکنن. برای بعضی از ماها معتقدیم که مثلا فلان ابزار حتی داشتنش هم تو خونه درست نیست، حتی اگه ازش استفاده نکن. ببین اون شی ارزشیابی میگیره، ارزشمند میشه یا نمیشه. برای بعضی از ماها اون شی تو خونه باید باشه ولی ازش استفاده نکنیم، باید نه، اگه باشه استفاده نکنیم از نداره. برای بعضی ها میگیم که اصلا اگه تو خونه نباشه اون ابزار یا شی، اون خونه خونه نیست. ببینید یه شیه ولی معنا نسبتی که باهاش برقرار میکنیم، بنابراین معنایی که بهش میدیم متناسب با معناهای میانی و کلی و معنای غایی هی متفاوت میشه. خب این مثلث یا این هرم رو تو ذهنتون ساختیم. وقتی فردی بحران زده است، یک همه این ساختاری که هممون داریم، بعضیش ممکنه ساختار منسجمی نداره، حفره داره توش، ولی بالاخره شبیه کلیشو داریم، به هم ریخته است. دیگه نتونسته پیش بینی کنه. مثل موردی که بهتون گفتم، میگفته که من دعا کردم، کار خوب کردم، ولی چرا موشک خورد تو خونم، بغل خونم. ساختارش نمیتونه اینو معنا کنه. این نشون میده که در معنا کردن که اون معناهایی که ساخته، نسبتی که با امور و حتی با معناها، معناهای انتزاعی برقرار کرده، باید ویراستاری بشه. همه جانبه نیست. خود شیفته واره. حالا اینو در عمل باید یه خورده با هم صحبت کنیم، یادتون باشه میگیم خودشیفته و تشخیص به مردم ندیم، مردم هم نفیشون نکنیم. ما آدمیم، هممون همینیم، تو مراحل مختلفی از رشدیم و هممون نزد حضرت حق کرامت داریم با اشتباهاتمون. بنابراین نباید مراجعمون اونجا عذبه کنیم که این به خطاست، این منحرفه، این نادونه، این مؤمن نیست، این قلابیه، این فیکه، اینا نه، اینا یعنی ما حرفه نیست. این یعنی آدم دردمندی که آمده کمکش کنیم حفره های معناسازش رو، خلاهای معناسازش رو یا خطاهای معناسازش رو اصلاح بکنه، ویراستاری کنه. خب من ازتون یه وقت 3-4 دقیقه‌ای میخوام که بتونم دوباره خدمتتون باشم. قطع نمی کنم، اگر مانعی نداره من برای یه چند شما هم یه تمددی داشته باشین، صدا رو قطع میکنم میرم و برمیگردم. مانعی نیستش سرکار خانم؟ همکار محترم خواهش میکنم. پس قطع بکنم برم برگردم یا نه؟ باشم، پس صدا رو قطع میکنم.